یادها و ماندگارها. برنامه از رادیو فرهنگ.
ادامه برنامه هم همراه هستیم باز هم با یادها و ماندگارها. این هفته امروز که با شما سخن میگم سالروز درگذشت یک استاد ارجمند موسیقی است، آهنگساز روح الله خالقی، که میدونیم سرود ای ایران را و بنان هم اجرا کرد که در ادامه برنامه. اما یکی از کارهای ژرف روح الله خالقی ترانه زیباست به نام بوی جوی مولیان که در بیات اصفهان ساخته شده و پدر شعر پارسی یعنی رودکی شعر آن را گفته بود. آهنگ را هم زنده یاد روح الله خالقی و زنده یادان غلام حسین بنان و مرضیه اجرا کردن. نخستین ترانه را پخش خواهیم کرد و چکیده بسیار فشرده‌ای از زندگی روح الله خالقی که احتیاج دیگه بیشتر از این هم نداره، خب همه ایرانیان میشناسن. فقط خواستیم که یادش را گرامی بداریم در سالروز درگذشت او.
Yeah.
استاد خالقی به گفته خودش به رغم مخالفت با طرز اداره کشور با آن صورت صرفاً با هدف خدمت به میهن پیشنهاد موسیقی دانان را که دست کم مشاور موسیقی رادیو ایران بودند بشود را پذیرفت و به ایجاد برنامه گلها کمک کرد که برخی او را مبتکر این برنامه می دانند. خالقی که بر انواع فرضیه‌های موسیقی و علوم صدا تسلط کامل داشت در زنده کردن موسیقی اصیل ایرانی خدمات ارزنده به عمل آورد، از جمله توجه به چنگ رودکی وی بود که توصیه می‌کرد ریشه موسیقی ایرانی و واژه‌های گمشده پارسی را باید در میان تاجیک‌ها و مردم جنوب روسیه و قفقاز شمالی جستجو کنند. یکی از کارهای بزرگ روح الله خالقی در زمینه آهنگسازی ترانه خوشه چین می باشد. خوشه چین را استاد بنان خواندند و برای اینکه تنوعی باشه این بار با صدای بانو مهدیه محمدخانی و کار زیبا و عالی مجید درخشانی به یاد روح الله خالقی در این بخش از برنامه برای دوستان پخش میکنیم و ادامه سرگذشت و زندگی روح الله خالقی. سرود ایران در دهه 1960 در کنفرانس بین المللی یه بررسی سرودهای ملی مؤثرترین، برانگیزاننده ترین و میهنگراترین سرود ملی کشورها شناخته شده است که هر ایرانی با شنیدن آن برانگیخته آماده فداکاری برای میهن می شود. می شنویم سرود ایران، حسن گلگلاب و روح الله خالقی و استاد بنان. موسیقی
چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
اما علی اسفندیاری یا نیما یوشش که امروز زادروز خجسته اوست، با او آغاز میکنیم. نیما یوشش میگیم یکی از زیباترین کارهای زیبا، البته زیاد داره، تو را من چشم در راهم، با صدای استاد شهرام ناظری میشنویم و آشنا خواهیم شد با زندگی پربار نیما یوشش و همان علی اسفندیاری.
چشم در راه شبانم گاه که میگیرم بر شاخ تلاجم سایه ها رنگ سیاهی رنگ سیاهی و زال دل خسته گاهت راست اندوهی فرا هم تو را من چشم در را
ابتدا به دبستان حیات جاوید می رود و پس از چندی به یک مدرسه کاتولیک که آن وقت در تهران به مدرسه سن لویی شهرت داشت فرستاده می شود. نیما نخستین شعرش قصه رنگ پریده را در 23 سالگی می نویسد. وی در سال 1298 به استخدام وزارت مالیه در می آید و 2 سال پس از آن با گرایش به مبارزه مسلحانه علیه حکومت قاجار اقدام به تهیه اسلحه می کند. نیما در دیماه 1301 95 سال پیش از این افسانه را می سراید و بخشهایی از آن را در مجله قرن 20 به سردبیری میرزاده عشقی به چاپ میرساند. یکی از تصنیف ها یا سروده های زیبای نیما آی آدم هاست که میگه به ساحل نشستین راحت، یکی داره در آب غرق میشه، به نجاتش بریم. هرچند که این سروده میتونه مال سالها پیش باشه، ولی باز هم امروزی آی آدم ها که راحت در ساحل نشستید، مراقب باشید یکی داره در آب غرق میشود و اون هم چیزی نیست جز کشور ایران. و این را سهیل نفیسی خوانده است، با هم میشنویم و ادامه زندگی نیما یوشیج.
نشست شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین. بساط دلگشادانی نان به سفره جامتان برتن، یک نفر در آن میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه ها تان راز راه دود دیده، آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بیتابیش افزون می کند زین آب ها بیرون گاه سر گه پا. این کهن جهان را باز می باید می زند فریاد و امید کمک دارد. مستی به جای افتاده بس مدهوش می رود، نعره زنان وین بام باز از دور می آید.
این شاعر بزرگ در حالی که به علت سرمای شدید یوش به ذات‌الریه مبتلا شده بود برای معالجه به تهران می آید. معالجه تأثیری نداشت و در تاریخ 13 دی ماه 1338 نیما یوشج، همان علی اسفندیاری، آغاز کننده راهی نو در شعر پارسی، برای همیشه خاموش شد. او در تهران به خاک سپرده شد تا اینکه در سال 1372 بر اساس وصیتش پیکرش را به یوش برده و در حیاط خانه در جایی که زاده شده بود به خاک سپرده شد و در آستان خاک به آرامش رسید. برخی از آثار نیما اگر بخوایم کوتاه اشاره داشته باشیم، حرف‌های همسایه، حکایت و خانواده سرباز، شعر من، مانلی و خانه سریولی، فریادهای دیگر و عنکبوت رنگ، قلم‌انداز، کندوهای شکسته، شامل 5 قصه کوتاه، نامه های عاشقانه. یاد نیما یوشر گرامی در زادروز او 21 آبان در این بخش از برنامه یکی دیگر از سروده های زیبای او که زبان زد می باشد به نام اشک مهتاب با صدای مختابات و آهنگی را که احمد علی راغب تهیه کردند و ساختن را می شنویم همراه با یادش.
شب تو
در ادامه بخش یادها و ماندگارها شوربختانه آگاه شدیم روز 8 آبان دو هفته پیش یک استاد سخن را از دست دادیم، استاد مظاهر مصفا. وی در 1 فروردین 1311 در تفرش زاده شد و 8 آبان 1398 دیده از جهان فرو بست. وی استاد دانشگاه و شاعر برجسته معاصر ایران بود. او سالهای زیادی به عنوان استاد تمام رشته زبان و ادبیات پارسی در دانشگاه تهران به خدمت مشغول بود. در سال 1384 به دستور ریاست دانشگاه کنار گذاشته شد و پس از آن مدتی استاد تمام وقت دوره‌های دکترای دانشگاه آزاد اسلامی بود. استاد مظاهر مصفا، این شاعر برجسته معاصر، در جوانی با امیر بانو کریمی که خود استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بود پیوند همسری گرفت. امیر بانو کریمی دختر امیری فیروزکوهی، شاعر سرشناس معاصر ایران بود. این زوج صاحب فرزندان شدند که میتوان از علی مصفا نام برد، بازیگر سینما و تلویزیون و همسر لیلا حاتمی، همچنین کیمیا مصفا، گلزار مصفا و امیر اسماعیل مصفا. مظاهر مصفا و در هنگام پژوهش در جایگاه دانشجو دکترا بر سر موضوع پایان نامه خود با استاد بدیع الزمان فروزانفر که در آن هنگام استاد وی بود جدل لفظی پیدا کرد، زیرا شعر گفتن مصفا در ستایش محمد مصدق باعث شد بدیع الزمان فروزانفر با او قهر کند و دریافت مدرک دکترای مظاهر مصفا 9 سال عقب بیفتد. مظاهر مصفا یکی از قصیده سرایان شاخص ایرانی پس از ملک الشعرای بهار است. وی در کشورهای افغانستان، هند و دیگر کشورهای پارسی زبانی شناخته شده است. قصیده هیچ او یکی از شعرهای اوست که غلام حسین یوسفی در کتاب چشمه روشن به بررسی آن پرداخته و یکی از شاعران و سخنسنجان مصری به نام صلاح الصافی این شعر را ترجمه و نقد و بررسی کرده. تا کنون چندین مجموعه شعر از او به چاپ رسیده که میتوان نام برد: 10 فریاد، 30 سخن، نسخه اقدام، طوفان خشم، سپیدنامه، همچنین تصحیحات وی بر دیوان ابو تراب فرقتی کاشانی، مجمع الفصحای رضا قلی هدایت، نظاری قهستانی، سنایی، سعدی، نظیری نیشابوری و جواب الحکایت محمد اوفی منتشر شدند. تا اینجا متوجه میشیم که چه آثار برجسته و بزرگی استاد از خود داشتند. سرانجام شعار یا مرگ یا مصدق که در سال 57 سر داده میشد برگرفته از بیتی از یکی از شعرهای مظاهر مصفا بود که در آن سروده بود: آزادگان به راحت از جان خود گذشتن، با خون خود نوشتن یا مرگ یا مصدق. وی سرانجام با گنجینه‌های بسیاری از شعر و ادب پارسی که از خود بر جای نهاده بود در تاریخ 8 آبان 1398 در 87 سالگی چشم از جهان فرو بست و سر بر بالین خاک نهاد. یاد و نامش به نیکی و گرامی باد. در این بخش یکی از سروده‌های وی را برای دوستان می‌خونم که بر اساس آن یک خواننده افغان با صدای گرم خود به نام ظاهر هویدا خواندن و همطور که گفتم چون شعر
مظاهر مصفا در هند، در افغانستان و کشورهای پارسی زبان بسیار شنونده و خواننده داشته و بر اساس آن آهنگهایی هم ساخته شده. این شعر بدین گونه است: دوشینه به میخانه شدم، از تو چه پنهان؟ مست از دو سه پیمانه شدم، از تو چه پنهان؟ در جستجوی باده فروشی که خرد دل، میخانه به میخانه شدم، از تو چه پنهان؟ گم کرده ره خانه زهر شهنه که دیدم، در جستجوی خانه شدم، از تو چه پنهان؟ بر گرد سر شمع دل افروز عزیزی گردیدم و پروانه شدم، از تو چه پنهان؟ بیگانه بیگانه زهوش و خرد خیش، دیوانه دیوانه شدم، از تو چه پنهان؟ یک اوم شدی همدم بیگانه نهانی، یک شب ز تو بیگانه شدم، از تو چه پنهان؟ میشنویم سرود دوشینه به میخانه شدم با صدای ظاهر هویدا.
دوشینه به میخانه شدم، از تو چه پنهان؟ دوشینه به میخانه شدم، از تو چه پنهان؟ مست از دو سه پیمانه شدم، از تو چه پنهان؟ مست از دو سه پیمانه شدم، از تو چه پنهان؟ در جست و جوی باد فروشه که خرد دل، شام دل افروز عزیز، او او بر گرد سر شام دل افروز عزیز، دم پروانه شدم، از تو چه پنهان؟ گردیدم پروانه شدم، از تو چه پنهان؟ دوشینه به میخانه شدم، از تو چه پنهان؟ Thank you.
رگ و مر شدی هم دم بگانن آنی. دم است چی پنهان یک شب ز تو بیگان شدم است چی پنهان روشی نبا می پان شدم است چی پنهان مست از دو سپیمان شدم است چی پنهان.
امروز یادی از نیما یوشه همراه هستیم با آقای ناصر زراعتی. آقای زراعتی درود بر شما و خوش اومدیم به رادیو فرهنگ.
سلام آقای احدی و شنوندگان عزیز رادیو شما. بله امروز روز تولد نیما یوشه در دهکده یوش از مازندران به دنیا اومد و از اینجور که در یک زندگی نامه‌ای که خودش در اولین برده همایی نویسندگان و شاعران سال 1324 میخونه و میگه فرزند ابراهیم نوری بوده که مردی شجاع و عصبانی از افراد یکی از دودمانهای قدیمی ایران محسوب میشده و پسر بزرگ اون بوده. پدر به زندگی کشاورزی و گلداری مشغول بوده و نیما هم در کودکی در اون طبیعت زیبای شمال بین شبانان و ایلخیبانان به ییلاق و قشلاق میگذرونده و این زندگی در طبیعت و علاقهی که نیما به طبیعت داشته در شعرهاش منعکس هست. عرض کنم که در این بعد از گذشت نیما سال 1338 از دنیا میره، بعد از گذشت 50 و چند سال. خب تقریبا همه آثار نیما یوشیج منتشر شده. شاید یکی از معدود نویسندگان و شاعرانی بوده که خیلی در گردآوری شعرهاش و آثارش خودش تلاش نمی کرده. اینطور که میگن چند گونی از شعرها و نوشتهاش باقی مونده بوده که حالا اینها رو گاهی حتی یه کاغذ سیگار کنار روزنامه می نوشته و چون کاری که می کرده آگاه بوده از همه نامه هایی که برای حالا همسرش، فرزندش، دوستانش، نامه هایی که به نوعی فقط نامه معمولی نبوده بلکه میشه گفتش که نقد و تحلیل و تفسیر و خیلی هاش حتی تئوری های ادبی و هنری بوده، اینها رو یک کپی هم در ضمن نگه می‌داشته. اولین کتابی که ازش منتشر میشه یک جزوه کوچیکی هست سال 1300، یعنی در 23 سالگی منتشر میکنه. شعر بلندی هست به اسم قصه رنگ پریده که در تهران مطبعه سعادت منتشر میکنه و بعد زمانی هست که سال 1301 میرزاده عشقی، شاعری که متاسفانه در جوانی ترور میشه و یکی از پیشگامان ادبیات مدرن بوده و اگر اینطور که نیما در جایی یاد میکنه از اون باقی میموند حتما یکی از شاعران بزرگی میشد که نوگرایی رو کوشش میکرد که در واقع بهش پروبال بده، روزنامه‌ای داشته به اسم قرن بیستم و با نیما دوستی داشته. نیما افسانه رو سروده بوده و بخشی از این منظومه بلند که در واقع سرآغاز کار نیما هست، در این که دیگه از اون ادبیات شکل گرفته و قالبی شعرهایی که همش در اوزان قدیمی و کلاسیک بوده و بعد نگاه هم نگاه قدیمی بوده، در این منظومه نمایشی شروع میکنه به دو کاری که تا آخر عمرش ادامه میده. یکی شکستن، البته بعد از افسانه است که در شعرهای دیگه کار میکنه، این اوزان یکسان عروضی که هر مصرع باید اندازه مصرع بعدی باشه و این خب همیشه دست و بال شاعران رو میبسته. حتی مثلا مولانا هم بارها میگه که مفتعلن مفتعلن کشت مرا. شاعر همیشه مجبور بوده که در یک قالب از پیش تعیین شده، همین به اصطلاح وزنهای عروضی بوده، حرف خودش رو و شعر خودش رو بزنه. نیما میاد این اوزان رو در واقع میشکنه. یعنی یکی از کارهای نیما این هست، کوتاه و بلند کردن وزن، و به همین ترتیب شاعر دیگه مجبور نیست که چیزی رو اضافه کنه یا یه جاهای خودش رو محدود بکنه یا قیلی مقید باشه به این، بلکه هر جا که حرفی رو داره در اون قالب وزن با کوتاه و بلند کردن اونها حرفش رو میزنه. خب این فقط تنها کاری نیست که نیما کرده، قبل از من کسانی بودن، چند نفری بودن که در این زمینه تلاش هایی کرده بودن. مهمترین کار نیمایشی در واقع اون نگاهیه که به جهان، به انسان و به طبیعت. خب حالا بعد از گذشت این همه سال، بعد از گذشت بیش از یک قرن از تولد شاعر و بیش از نیم قرن از فوتش، متاسفانه هستند اساتیدی که دل بدن کار نیمایشی جو. یعنی مثلا حالا اسم نبرم، استاد بزرگی در کتابش می نویسه که نیمایشی کار مهمی نکرد، یک زبان فرانسه مختصری می دونست و به تقلید شعرهایی که به فرانسه خونده بود و اینها یه شعرهایی نوشت. البته نیمایشی در مدرسه عالی سن لویی در تهران تحصیل کرده بوده و بعد زبان فرانسه هم میدونسته، اینطور هم نبوده که ناقص اطلاع داشته باشه از شعر فرانسه، شعر اروپا و از طریق زبان فرانسه میدونست و از اون طریق هم اطلاعات و آگاهی های زیادی داشته. به هر حال این که علی اسفندیاری که نام شاعرانش رو نیما یوشیج انتخاب کرده، یوشیج به معنای اهل یوش و نیما هم که یکی از اسامی اینطور که گفته شده سرداران بزرگان همین منطقه شما به امتحده اینکه طبیعت میکنه، این میخوان تقریبا نوع نگاه به طبیعت هست، اینکه دیگه کلمه ها رو شاعر تقسیم بندی نمیکنه به کلمات شاعرانه و غیر شاعرانه. حتی نیمایشی از واژه های محلی در شعرش استفاده میکنه، مثل مثلا داروک که اسم نوعی قورباغه درختی هست و خیلی تا اسامی مکاها و بعد نزدیک کردن زبان شعر به زبان گفتاری و نوع نگاه دیگه نگاه قدیمی نیست، چیزی که بعداً پیروانش مثل اخوان ثالث، شاملو، سهراب سپهری در یک زمینه واقعا نزدیک شدن به زبان گفتار، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری و تقریبا همه شاعرانی که بعد از اون خودشون رو پیرو، حالا با کمی نزدیکی یا دوری، خیلی ها خیلی نزدیک بودند، تقریبا همه اینها در همین به شیوه نیمایشی شعرهایی سرودن و بعد خب زبان و راه خاص خودشون رو انتخاب کردن. متاسفانه این تقلیل ها، یکیش رو من هفته پیش در کمال تأسف بیان شده بود. شنیدم مصاحبه بود با یکی از این شاعران معاصر که وقتی از نیما یاد میکرد از اون به عنوان شاعری درجه پنجم اسم بود. حالا من نمیدونم آیا واقعا در زمینه شعر میشه به شاعرها درجه داد، آیا شعر هم فضای نظامی و پش هست که مثلا بیایم به یک شاعری درجه بدیم که کی درجه یکه کی درجه دوه. و بعد متاسفانه میگم این چیزها خب هست، از همون زمان نیما هم بوده. نیما شاید یکی از شاعرانیه که بیشترین تحقیرها رو شد، بیشترین توهینها رو شنید، ولی هیچ وقت از راهی که داشت منحرف نشد و از کاری که میکرد دست برداشت. خودش در یک جایی میگه که من مثل کارهای من، شعرهای من مثل یک رودخونه ایه که هر کسی میگه که میتوانم بگویم من به رودخانه شبیه هستم که از هر کجای آن لازم باشد بدون سر و صدا میتوان آب برداشت. خب خیلی ها از شاعران بعد از نیما، شاگردانش، کسانی که اهمیت کار اون پی برده بودن، خانه به سهم خود آب برداشتن. یکی از این شاعرها احمد شاملو بود که در جوانی وقتی با نیما آشنا میشه میاد و متن کامل افسانه رو که قبلا محمد ضیای هشت‌رودی سال 1303 در کتاب منتخبات آثار چاپ میکنه و در واقع اون زمان بعد از اینکه شعرهای ما در روزنامه قرن بیستم میرزاده عشقی یا در مجله بهار اون شعر معروف ای شبش منتشر میشه و شعر قصه رنگ پریده رو هم که جداگانه چاپ کرده بوده، این یکی از اولین کسانی بوده محمد ضیای هشت‌رودی که به اهمیت نیمایشیچ پی برده و در اون کتاب منتخبات آثارش شعرهایی از اون رو میاره. شاملو هم سال 1129 متن افسانه رو با یه مقدمه تفسیری و تحلیلی خیلی خوب منتشر میکنه به صورت یک کتاب جداگانه. کسانی که در معرفی نیما سهم عمده‌ای داشتن، یکیش همین احمد شاملو بوده، بعدها جلال آل احمد هست که دو مقاله، یکی بعد مرگ نیما می نویسه و یکی هم در تفسیر و توضیح شعرهاش، و بعد هم اخوان هست که میشه گفت که بیشترین تلاش رو در معرفی شعرهای نیما می کنه، به خصوص کتاب خیلی خوبی اخوان داره به اسم عتاب و لقای نیمایوشیچ که در واقع به تمام اون اشکالاتی که به نیما می گرفتن سخ میده در این کتاب اخوان، خاطر اون تسلط و تبحری که به شعر کهن داشته. نیمایوشیج قبل از مرگ وصیتی میکنه و در وصیت خودش چند نفر رو، دکتر محمد معین رو می نویسه بدون اینکه او را دیده باشم و از نزدیک بشناسم، ولی چون به صداقت و درستیش اعتقاد دارم یکی از وصایا قرار میده، یکی جلال آل احمد و یکی هم جنتی عطایی. جنتی عطایی کسی بوده که اولین مجموعه شعرهای نیمایشیج رو در زمان زندگی خودش گردآوری و چاپ کرده بوده. این ستن تا موقعی که زنده بوده دکتر محمد معین تلاش میکنن که آثار نیمایش رو گردآوری کنن و به ترتیب چاپ کنن. چند کتاب مثل رباعیاتش و دو سه کتاب دیگه منتشر میشه. بعد جنتی عطایی کنار میکشه، نیمایشیچ هم همینجور، و این کار رو میذارن به عهده سیروس طاهباز که اون زمان جوانی بوده که ترجمه می کرده و بعد مجله یک گاهنامه میشه گفت به اسم آرش منتشر می کرده و همه اون شعرها و دستنویسا رو در اختیار اون قرار میدن. اون زمان شراگیم یوشیج، تنها فرزند نیما یوشیج، هنوز سن و سالی نداشته، ولی خب او و تا زمانی که سال 1943 که عالیه خانم همسر نیماشید زنده بوده، او هم کمک میکرده به این کار. عالیه خانم فرزند میرزا اسماعیل شیرازی و دختر عمه میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل مشهور بوده که سال 1305 با نیمایشیج ازدواج میکنه و یک بخش از آثار نیما نامه‌های فوق‌العاده زیبا، عاشقانه و لطیفیه که هر کدومش یک شعر خانم نوشته، اینو هم خوشبختانه منتشر شده. بعد بالاخره انتشار مجموعه کامل آثار شعرهای نیمایشیج که شامل شعرهایی که در قالب‌های کهن مثل قصیده، غزل، رباعی، قطعه و شعرهای دیگه هست، همراه با شعرهای در قالب به اصطلاح چیزی که بعدا مشهور میشه به قالب نیمایی، در شکل شعر نیمایی، اینها در یک مجموعه بعد از انقلاب، چند سال بعد از انقلاب تاخاز موفق میشه که اونها رو منتشر کنه. آثار نیمایشی در زمینه‌های مختلف هست، از داستان کوتاه و نسبتاً بلند داره تا شاید بشه گفت که جزء معدود کسانی هست که به اهمیت ادبیات و داستان برای کودکان برده بوده و چند داستان کوتاه فوق‌العاده زیبا مثل آهو و پرنده ها، توکایی در قفس، که اینها بعداً در سری انتشارات کانون پرورش فکری با نقاشی های بهمن دادخواه آماده میکنه، سیروس تاهباز و منتشر میشه، چنین آثاری هم داشته. و همچنین کارهایی مثل ارزش احساسات و پنج مقاله در شعر و نمایش و حرفهای همسایه، رساله های دیگری در نقد و حتی نامه هایی که می نوشته در نقد شعر و همچنین زمینه های دیگه. مثلا به عنوان نمونه اگه بخوام براتون بگم، یکی از کسانی است که به ارزش و اهمیت آثار یک نقاش و مجسمه سازی مثل بهمن محسس پی میبره و همینجور در مورد نمایش نامه. خود نیما هم چند گفتم داستان و از جمله نمایش نامه و اینها نوشته. میخواید از این روش ترانهی که خوندن از روی شعرهای نیمایشیج پخش کنین آقای وحید تا بعد من ادامه بدم.
خواهشم آقای دراتی، من خواستم اینجا یادآوری داشته باشم برای شنوندگان، میدونم که شعرهای نیمایشیج شما چند سروده رو برگزیدین و با صدای خودتون برای شنوندگان خوندین. میخوام از اون آلبوم با سلیقه خودتون انتخاب بکنین، پخش کنین و سپس ترانه‌ای که بر اساس این سروده ساخته شده رو برای دوستان پخش کنین.
خواهش میکنم. فکر میکنم بله، چند سال پیش بود که جزو سری این کتاب‌های گویا 20 شعر نیمایشیج رو من انتخاب کردم و خوندم. فکر میکنم داروگ بد نیست.
بله.
هم کوتاه و هم شجریان خیلی زیبا خونده.
پس نخست داروگ رو گوش میدیم و سپس شجریان که این سروده زیبا رو نیما رو خوندن. در خدمتون هستم حضرتی، شما گوشه داشت. خواهش میکنم.
15 سال گذشت، 15 سال گذشت، روزش از شب بدتر، شبش از روز سیاه گشته سیاه‌تر. 15 سال گذشت که تو رفتی ز برم، من هنوزم سخنانی ز تو آویزه گوش، مانده بس نکته ای پدر در نظرم.
آقای زراعتی، این
برای پدرش گفت.
بله، 15 سال گذشت
بعد از مرگ پدرش. بله،
چون طبق همین شماره هایی که اومدین داروک این شماره 15 بود. حالا باز ببینیم. ها، این داروک. پس با هم گوش میدیم.
خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران. قاصد روزان ابری، دار و کی میرسد باران. بر بسا که بسا نیست در درون کومه تاریک من، که ذره ای با آن نشاطی نیست و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش میترکد، چون دل یاران که در هجران یاران، قاصد روزان ابری دار وک کی میرسد باران.
Kendisi.
آقای زراعتی فکر میکنم
خیلی باشکر. بله از کنم که نیما یوشیج سال 1302 بعد از کودتا میان و تیمسار بختیار اون موقع دستور میده و میان دستگیرش میکنن از طرف شهربانی به بهانه اینکه اسلحه داره، حالا یک تفنگ شکاری گویا برای شکار که میرفته داشته و بعد به زندان میبرنش. تی در زندان هست که شرح این ماجرا رو جلال آل احمد در یکی از مقاله هاش نوشته. بعد آزادش میکنن که تا سال 38 که دیگه از دنیا میره واقعا گوشه گیره، ولی شعرهای زیادی در این فاصله داره، شعرهایی داره که نشون دهنده اون فضای خفقان بعد از اون هست. یکی از شعرهای مشهورش که عنوان یک کتابی هم بعداً میشه در زندگی نامه دکتر محمد مصدق هست که در اونجا از یعنی وقتی هست که کودتا شده و مصدق رو گرفتن و محاکمه میکنن و اینها، از او به عنوان دل پولادم دل کنی دست به مرا، راه توشه سفرم را، نمد زینم را، از محمد مصدق یاد کرده و همچنین شعرهای دیگرش. به هر حال شعرهای نیمایشی جز به شاعران مهم ایران هست که به مسائل اجتماعی و سیاسی دوران خودش پرداخته. یکی از مشهورترین شعرهاش اون مرغ آمین هست و شعرهای دیگه. در تفسیر و توضیح آثار نیمایشی کتابهای زیادی، مقاله های زیادی نوشته شده خوشبختانه و متاسفانه گفتم در کنار این مخالفت ها یا حتی یک یه نحوی دشمنی ها. ببینید آیو حدید، دکتر پرویز ناطر خانلری یک شخصیت مهم ادبی ماست، انسانی بود بسیار با دانش، کارهای خیلی مهم میکرد، کتابهای خیلی خوبی منتشر کرد. یکی از کارهای خوبش سالها 30 چند سال انتشار مجله سخن بود و اتفاقا پسرخاله نیما یوشیج هم بود و در جوانی خیلی با نیما هم خوب بود و حتی نیما تشویقش میکرد، خانلری اوائل شعر میگفت میرفت پیشش و اینها، ولی دشمنی و مخالفتی با نیما پیدا کرد که این متقانه تا آخر عمرش هم باقی موند. یعنی من خاطرم هست که علاوه غیر از این که مثلا در مجله سخن شما هیچ شعری از نیما نمیبینید یا شاعرانی که به نوعی پیرو نیما بودن مگر تعداد محدودی کسانی مثل نادرپور یا مشیری یا شاعرهای دیگه‌ای که خب یه کمی محافظه‌کارتر بودن در زمینه شعری، نه تنها از نیما یوشیج شعری چاپ نمی‌شد اونجا، بلکه دائم علیه او هم چیزهایی نوشته بود. حالا شاعری مثل مهدی حمیدی شیرازی که اصلا رسماً در شعرهاش توهین رو میکرد به نیما و دشنام میداد به نیما رو. غیر از اینها که بود، اینو میگفتم متاسفانه خانلری بعد از در یک خاطرم هست مصاحبه‌ای که مجله آدینه باهاش میکنه، در اونجا هم وقتی از نیما شروع میکنه حرف زدن با بی‌انصافی تمام و با یک نگاه کوچک کردن اون، برای این که به هر حال نیما رو کسی بدونه که زبان فارسی رو خوب نمیدونه، شعرهای خوبی نداره، اینها ادامه داره. حالا چه اون شاعرانی که گفتم، اون استادی که مثلا نیما رو متهم میکنه به این که فقط اطلاع ناقصی از شعر فرانسه داشته و یک تغییراتی داده، یا کسانی که حتی میگن نیما شعرهای ضعیفی داره، یا گفتم شاعری که اون بهش درجه داده و اونو درجه پنجم خطاب کرده، اینها هستن. ولی از اون سو هم کسانی مثل همون زمانی که زنده بود یا بعد از مرگ آل احمد، احمد شاملو و با تأکید میکنم به خصوص مهدی اخوان ثالث، خیلی کار کردن در زمینه معرفی و شناخت شعر نیما یوشیج و کار مهمی که در زمینه ادبیات و نگاه نو در ادبیات انجام داد. نیما یوشیج در مجله سخن مدت، در مجله ببخشید موسیقی مدتی جزء هیئت دبیران اون مجله بود با کسانی مثل صادق هدایت، مدتی با مجله خروس جنگی و کویر که جزء مدرنیستای حتی میشه گفت تندروی اون زمان بودن کار میکرد، شعرهاشو اونجا منتشر میکرد. به هر حال آدمی اهل هیاهو نبود و به همین دلیل هم خیلی دیر، یعنی سالهای اوایل 60 بود که کلیه آثارش منتشر شد. سال 1376 گره بزرگداشت صدومین سال نیما یوشیج از طرف سازمان جهانی یونسکو در ایران و سراسر جهان برگزار میشه که اونو به عنوان یکی از بزرگترین مشاهیر و مفاخر جهان نام میبرن ازش. این کنگره در تهران اون زمان برگزار میشه و بعد سال 72 هست که باقی مانده به اصطلاح کالبد نیما یوشیج رو از امامزاده عبدالله به یوش میبرن و در همون خانه پدریش اونجا به خاک میسپارند و اون خانه پدری خوشبختانه تبدیل میشه به یک موزه که هنوز هم هست و به هر حال اون یوشی ها و همشهری هاش به خوبی از اونجا نگهداری میکنن و کارها، دست نوشته ها و اون چی که ازش باقی مونده اونجا باقی مونده، جز معدود به اصطلاح موزه هایی هست که از بزرگان شعر و ادبیات و هنر این مملکت خوشبختانه در اونجا بر یعنی ساخته شده و هست. به هر حال شعرهای نیما یوشیج، شاملو و آل احمد این رو میگن، بعدها گفتم اخوان میگه، مهم اینه که چطور خونده بشه، یعنی مهمترین مسئله اینه که درست شعرها خونده بشه و بعد هم درک بشه این شعرها و دیگه مشکلی وجود نداری. البته زبان نیما یوشیج در شعرش زبان ساده ای نیست، یعنی اینکه مثل فرض بکنید مثلا شاعرانی که یک زبان ساده ای دارن مثل مثلا فریدون مشیری، مثل سهراب سپهری که به سادگی مسئله رو میگن، نیما یک زبان اگر بخوایم مثلا صفت مغلق یا صفت دشوار رو به کار نبریم، یک زبان خاصی داره که باید اون زبان رو شناخت و طبیعتا اون شعرها رو درک کرد.
بله.
به هر حال ممنون از شما که یادآور شدید. در مورد نیما یوشیج و آثارش خیلی میشه صحبت کرد، گفتم خوشبختانه کتاب‌های زیادی نوشته شده، از جمله یک زندگی نامه‌ای دوستمون مصطفی اسلامیه نوشته که چند سال پیش منتشر شد. نیما، این نکته رو بگم و دیگه برسید شما به برنامه‌های دیگه‌تون، یکی دو نکته بود یادداشت کرده بودم، یکی این که غیر از زبان فارسی نیما به زبان تبری هم یک دیوانی داره که عنوانش هست روجا، که این دیوان هم منتشر شده، شعرهایی به زبان تبری به زبان مثلا قدیم مازندرانی داره. و بعد نکته دیگری که در مورد نیما یوشیج میخواستم بگم و از خاطرم رفت چی بود؟ بله، این حالا خاطرم نیست، دست شما در نکنه و ممنون. حالا اگر یادم اومد یه وقت دیگه میگم، اینا رو به جای من یادداشت کرده بودم پیدا نمی کنم. نامه های نیما یوشیج و خود هم مقاله ها و در واقع اون نوشته هایی که میشه گفت نظریه های ادبی نیما یوشیج هست باقی مونده. نامه های نیما یوشیج اهمیت خیلی زیادی داره و از میون برادری داشته، اینو میخواستم بگم، برادر بزرگتری لادبونام نمایشیش داشته که میدونین که در زندگی نامه نمایشیش گفته شده که وقتی جوان و نوجوان بود همراه برادرش به ماجرای قیام میرزا کوچیکان میپیونده و نیما البته جون سالم به در میبره، خودشو کنار میکشه، ولی لادبون میره به بعد اون ماجرا به روسیه و در انقلاب اکتبر هم شرکت داشته و جزء در واقع انقلابیون مهاجری بوده که همراه با کسانی مثل اون سلطان زاده و اینها در انقلاب اکتبر بودن. بعدها هیچ خبر و اثری ازش نیست. نیما علاقه فراوونی به این برادر داشته، شعرهایی داره که در واقع از اون یاد میکنه و نامه‌هایی هم خطاب به اون داشته. حالا این که آیا لاد هم برای نیما نامه‌ای داشته به دست نیومده و نیست، ولی این علاقه نیما به لادبون و اون بخشی که در واقع میشه گفت در شخصیت نیما یوشیج یک بخشی بوده که یک جوان انقلابی پرشوری که دنبال مبارزه بوده، اون بخش از شخصیتش رو در واقع در لادبون ما رشد کرده میابیم، ولی از این سو بخش دیگه که یک شاعر هست، نیما یوشیج با کنارگیری از اون انقلابیگری خودش در واقع این بخش رو در شعر خودش منعکس می‌کنه. کاری که نیما یوشیج در زمینه شعر کرده هیچ کمتر از یک انقلاب ادبی نبود و به هر حال یاد نیما یوشیج گرامی و دست شما و همکارانتون اینه که یاد کنید از این بزرگان.
سپاسگزارم. آقای زراتی تشریف داشته باشین. ما از همین سروده هایی که
بله
شعرهای نیما یوشیج باستاده میخوام یک انتخاب به خود شما میخوان مرغ آمین یا اینکه ریرا.
مرغ آمین یک کمی طولانی اگه وقت داری مرغ آمین رو پخش کن، شعر فوق‌العاده خوبیه واقعا، شعریه که فکر میکنم که
آخه با توجه به زمان رو من
اگر زمانتون کمه بله ریرا رو پخش میکنم. بعد یکی از زیباترین شعرهای نیماست.
بله میخواستم باز هم همین اشاره که شما داشتین کتاب نیما یوشیج و زندگانی آثار او از دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی است که در برگیرنده 267 رباعی هستش. 89 سروده از این شاعر بزرگ به اضافه شرح زندگیش به شکل کامل
عرض کردم. بله اومده. این کتاب ابوالقاسم جنتی عطایی اولین مجموعه ایه. ببین نیما یوشیج هیچ وقت خودش کتابی از خودش منتشر نکرد جز اولی، همون قصه رنگ پریده که یه منظومه نچندان بلند هست. بقیه دیگران بودن، مثل محمد ضیاء هشرودی که افسار چاپ میکنه، شاملو که میاد اون کتاب چاپ میکنه و ابوالقاسم جنتی عطایی که در زمینه تاتار کرده و فکر میکنم عموی این آقای جنتی عطایی ترانه سرا هم باشه، کسی بود که میاد و در آغاز کتابم نوشته، اتفاقا من اینجا دارم اینو، میگه استاد عزیز این هدیه را که به مناسبت آغاز 60 سال زندگی شما تهیه کرده ام به شما و کسانی که مشتاق شناختن شما هستند تقدیم میکنم. این مجموعه اشعار نیما یوشیج که کامل نیست، در زمان حیات نیما یوشیج چاپ شده، عکسی از نیما معروف، این عکس رو دکتر هادی شفایی عکاس مشهور از نیما یوشیج گرفته و این رباعی مشهور نیما یوشیج هم باش اومده. از پس پنجاهی و اندیز عمر نهره بر می آیدم از هر رگی، کاش بودم باز دور از هر کسی، چادری و گوسفندی و سگی. برای شاعری که در بعد از پنجاه و اندی سال عمرش یک چنین ربایی میگه، پیداست که چه رنجی کشیده از زمانه و روزگار و آدمهای اطراف خودش که آرزو کرده که همه رو رها کنه و مثل اون دوران کودکی یه چادری باشه و گوسفندی و سگی. بله در پیش گفتار و اینا هم داره. به هر حال خیلی کوشش است که خیلی معروف ابوالقاسم جنتی عطایی مثل به خصوص سیروس تاهباد و حالا هم که شراگیم یوشت فرزند نیما در امریکا مشغول سایتی هم درست کرده و گردآوری و بعضی شعرهای ما تعدادی از آثارش رو هم دوباره تصحیح کرده و چاپ میکنه، معجوره و واقعا دست همشون درد نکنه. اونایی که رفتن از دنیای ما روانشون شاد، اونایی هم که هستن زنده باشن و سلامت.
سپاسگزارم آقای زراعتی.
پس خواهشم
بیرا رو پخش میکنیم، بعد به اضافه از استاد ایرج بستامی زنده یاد سروده فسانه رو هم به زیبایی خونده که پس از اون پخش میکنیم.
خیلی ها افسانه رو خوندن. بله تیکه تیکه.
بله بله همینطور
افسانه و اون وقت خوندن. خیلی متشکرم.
سپاس از حضورتون دارم.
روز شما همچنین. و همکارانتون و شنوندگان عزیز به خوشی.
درود بر شما باشه آقای زراعتی. سپاسگزارم.
ایران ریرا صدا می آید امشب از پشتاش که بند آب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم می کشاند گویا کسی است که می خواند. اما صدای آدمی این نیست، با نظم هوش ربایی من آوازهای آدمیان را شنیدم در گردش شبانی سنگین، زندوهای من سنگین تر و آوازهای آدمیان را یک سر من دارم از بر. یک شب درون قایق دلتنگ خواندند آنچنان که من هنوز هیبت دریا را در خواب. ریرا ریرا دارد هوا که بخواند در این شب سیاه، او نیست با خودش، او رفته با صدایش اما خواندن نمیتواند.
ای خدنگ تو را من نشانم، ای علاج دل روی در هم ره گریای شبانه، با من سوخت در چکار با من سوخت در چهار.
چه کار می‌بینم
گل یک تو با دست دیما